بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 133، سطر 15. و این کان لا یفعل بملاقات بل یکون شیئا من الاشیاء یؤثر علی المواینه فما باله لم یؤثر فی اول الامر. گفتیم که در خلا حرکت قصری نداریم. برای اثبات این مدعا بیان کردیم که اگر متحرکی به حرکت قصری در خلا بخواهد حرکت کند، و محرک همراه او نیاید، باید قوه‌ای رو در اون متحرک داشته باشیم یا جسمی با اون متحرک ملاقات کند و اون جسم این متحرک رو حرکت بده. بقای حرکت قصری در خلا یا به خاطر قوه‌ای است که در متحرک هست یا به خاطر جسمی است که ملاقات می کند با این متحرک، حالا این متحرک را می کشد یا هل می دهد. فرضی که جسم همراه متحرک باشد بعداً مطرح می شه و حکمش بعداً گفته می شه. اما فرضی که متحرک دارای قوه باشد الان مطرح می کنی. اینطور بیان کردیم که قوه اگر موجود باشد در این متحرک، باید این متحرک تا ابد حرکت کند، چون قوه مزیلی پیدا نمی کنه، نه که تو خلأ استکاکی منعی نیست، این قوه زائل کنندهی پیدا نمی کنه و در نتیجه زائل نمی شه. وقتی زائل نشد و موجود بود تأثیرشون میذاره، چون تا ابد موجوده تا ابد هم اثر میکنه. پس لازم میاد که حرکت این متحرک حرکت دائمی باشد، در حالی که بلوجدان حرکتش حرکت دائمی نیست. بلوجدان حرکتش حرکت دائمی نیست، پس معلوم میشه که قوه معدوم شده، قوه یه وقتی معدوم میشه. حالا سوال میکنیم چگونه معدوم میشه؟ به ذاتها معدوم میشه یا با سبب؟ و اگر با سبب معدوم میشه، این سبب در خود متحرک است یا بیرون متحرک؟ گفتیم به ذاتها نمیتونه معدوم بشه، در سببی هم که داخل متحرک باشه خطیه کردیم و گفتیم که با این سبب هم نمیتونه معدوم بشه. رسیدیم به سبب بیرونی. بعد سبب بیرونی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یا سببی است که ملاقات میکند یا سببی است که مباین میباشد و ملاقات با متحرک نمیکند. اگر ملاقات کند با متحرک حکمشو گفتیم، حالا میگیم اگر ملاقات نکند و مباین با متحرک باشد، الان میخوام حکمشو بگیم. اول بحث امروزمونه، مطالب قبلی تکرار بود، تا به اینجا برسیم تذکر مطالب قبل بود. توجه کنید این چنین فرض ما: متحرکی در خلا داره حرکت میکنه، قوه‌ای در این متحرک موجود است که این متحرک رو به ادامه حرکت وادار میکنه، ولی این قوه به وسیله سبب بیرونی، سببی که در متحرک نیست، مغلوب میشه و بعدا زائل میشه. این الان مورد بحث ماست، میخوام این رو رسیدگی بکنیم. میفرماد اون سبب بیرونی ابتدا تأثیر نگذاشت. لذا این متحرک تونست با قوهی که دارد حرکت بکند و حرکتش هم ادامه بده. بعدن اون آخرا این سبب بیرونی تأثیر گذاشت و قوه رو گرفت و متحرک رو ساکن کرد. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ زیرا که یا متحرک در اون لحظاتی که یا اون سبب متحرک اشتباه گفتم یا اون سبب در لحظاتی که این متحرک قوه رو داشت و حرکت میکرد موجود نبود، یا اگر موجود بود فعال نبود. فعال نبودنش هم الله به خاطر مانع داشتن بود و مانعش هم غلبه این قوه بود. مثلا این قوهی که در متحرک بود غلبه داشت، لذا این سبب نتونست فعالیت کنه. پس این سببی که قبلا تأثیر نکرد یا به خاطر این بود که قبلا موجود نبود که تأثیر کنه، یا موجود بود و مغلوب بود یعنی فعال نبود و بعدا موجود شد یا بعدا فعال شد. اگر بگید بعدا موجود شد، معنیش اینه که وجودش حادث شد. اگر بگید بعدا فعال شد، معنیش اینه که فعالیتش حادث شد. چه وجود حادث شود، چه فعالیت حادث شود، سبب می خواهد. یه سببی باید بیاد که اون سبب مورد بحث رو ایجاد کند یا اون سبب مورد بحث رو فعال کند. ممکنه شما بگید که قوهی که غالب بود مغلوب شد، چون مغلوب شد سبب فعالیتش رو شروع کرد. اینو جواب میدیم که قوه چطوری مغلوب شد. تو خلا داره کار میکنه، چیزی باش استکاک نداره، مزاحمی وجود نداره، چرا مغلوب شد؟ بالاخره پس باید سببی که باعث شده که این سبب مورد بحث فعال شود، این سبب باید قوه رو مغلوب کرده باشه. یا این سبب باید سبب مورد بحث رو تقویت کرده باشه. اگر سبب تا حالا فعال نبود، سبب مورد بحث تا حالا فعال نبود بعدن فعال شد، یا باید سبب دیگری، نه همین سببی که مغلوبه، سبب دیگری قوه رو مغلوب کنه، یا سبب دیگری همین سبب مورد بحث رو تقویت کنه. قوه خود به خود مغلوب نمیشه، سبب لازمه. پس در تمام حالات این سبب مورد بحث احتیاج به سبب دیگر دارد، چه برای موجود شدنش اگر موجود نبوده، چه برای فعال شدنش اگر فعال نبوده. علاوه بر این سبب اول که میخواد قوه رو معدوم کند احتیاج به سبب دوم پیدا میکنه. نقل کلام در سبب دوم میکنه که او چرا الان فعالیت کرد و سبب اول رو الان درست کرد یا الان فعال کرد. او چرا الان فعالیتش رو شروع کرد؟ جواب اینه که حتما یه سبب دیگری او رو تقویت کرد یا ایجادش کرد، دوباره احتیاج به سبب سوم پیدا میشه. نقل کلام در سبب سوم میکنیم به هاکزا. تسلسل لازم میاد. توجه شدید اشکالی که در این فرض مطرح کردیم درست اشکالی است که در فرضی که سبب اعدام کننده قوه در خود متحرک وجود داشت مطرح کرده بودیم. اونجا که سببی که قوه را اعدام می‌کرد در خود متحرک بود، اشکال ما همین تسلسل بود، تسلسل اسباب بود. الان هم که سببی که داره اعدام میکنه قوه رو بیرون از قوه است و بیرون مباین هم هست، بیرون ملاقی نیست. الان در همین فرض هم داریم همون اشکال تسلسل رو مطرح میکنیم. پس کلام در این فرض، یعنی در فرضی که سبب مؤدم بیرون از متحرک است و مباین متحرک، در این فرض همون اشکالی رو مطرح میکنیم که سبب مؤدم در متحرک باشد. ولی بالاخره این فرضم باطل شد دیگه، با همون اشکالی که اون فرض باطل شد، این فرضم با همون اشکال باطل شد، دیگه فرض دیگه باقی نموند. همه فرض رو ابن سینا رسیدگی کرد و همه رو باطل کرد. پس اعدام قوه ممکن نشد، چون تمام اسبابی که میخواستن قوه رو اعدام کنن همه رو ما باطل کردیم. پس اعدام قوه انجام نشد، بنابراین باید قوه تا ابد موجود باشد و تا ابد این شیء متحرک رو در خلاء حرکت بدهد. ولی این کار رو نمی کند. ما هم بلوجدان می بینیم متحرک بعد از مدتی ایستاد. این بلوجدان ایشون میاره ها، یعنی از کلامش در میاد، خودش بیان نمی کنه. بلوجدان این می ایسته. امروز میگن که این تو خلا بره تا ابد حرکت میکنه. قبل میگفت تا ابد حرکت نمی کنه، بالاخره تموم میشه. چون حرکتش چون حرکتش تمام میشه پس باید گفت این نیرو به یه جایی برخورد داره. دقت کن چی عرض میکنه. باید گفت این نیرو به یه جایی برخورد داره، اون برخوردها این نیرو رو ضعیف میکنن تا بالاخره مدومش کنن. یعنی تو خلا که داره حرکت میکنه مقابل میشه با مقاومتی، این مقاومت ضعیف میکند قوهش رو، مقاومت بعدی ضعیفتر میکنه، مقاومت بعدی ضعیفتر، تا بالاخره قوه معدوم بشه و جسم بیسته. ملاحظه کردید ایشون توجیه کرد حرکت این متحرک رو و سکون و توقفش رو، ولی در این توجیه آخر سر خلع رو ملع کرد. یعنی گفت باید توی این خلع مقاومتی باشد تا این مقاومات قوه رو ضعیف کنن و بعدن مدون کنن. به این ترتیب خلع رو ملع کرد و نتیجه میگیره پس ما خلع نداریم. اونی که شما فکر کردید خلعه، با این بیان ما معلوم شد که ملعه. پس هر خلعی رو شما تصور کنید با همین بیان ما ثابت میکنیم که ملعه و نتیجه میگیم که اصلا خلعی نداریم و قوه رو مدون. این در فرضی بود که محرک این متحرک اون قوهی باشد، یعنی محرک قصری این متحرک اون قوهی باشد که در این متحرک موجوده. این رو بحث کردیم، شقوقش رو بعضیش رو قبلا گفته بودیم، یک شق اخیرش هم حالا گفتیم، بعدم آخر سر طوری نتیجه گرفتیم که خلع ملع شود. توضیحات من عرض کردم، حالا از رو میخونم عبارت رو با همون چیزی که از خارج گفتم تطبیق. امروزه میگن که این خلا، این حرکت در خلا هرگز تمام نمیشه. اونا میگفتن که تمام میشه. وجدان تعبیر من بود، عرض کردم وجدان تعبیر منه، ایشون تعبیر نمی کنه. ما میدانیم، ولی نگیم وجدان، ما میدانیم که این جسم در خلا حرکتش تمام میشود. از کجا میدونی؟ قرار بر اینه که در خلا هیچی نباشه که مقاومت کنه. البته ایشون آخر سر به بحث مقاومت پرداخت، اونم به خاطر اینکه راهی دیگری برای توقف دادن این جسم نداشت مگر خلا رو ملع برگردونه. چرا راهی دیگه نداشت؟ الان بیان میکنم. چون ایشون میخواست جسم متحرک کنه، جسم ساکن کنه، میخواست جسم ساکن کنه، راهی نداشت جز این که خلا رو ملا کنه. چرا راهی دیگه نبود؟
چرا
جسم ساکن؟ چرا راهی دیگه نبود و چرا میخواست ساکن کنه به قول شما؟ علتش این بود که ایشون میگه که هر چیز حادثی زائل خواهد شد، این یه قانونه. چرا؟ چرا؟ نه، انسان میگن حادثه و ابدی هم نیست. انسان به این وجود حادثه و این وجودش ابدی نیست. اون خلط نشه، انسانشی نمیگه به همین وجود ابدیست. این وجودش حادث است و این وجودش زائل است. سه قانون قبوله، اگر چیزی حادث شد زائل هم هست. اینی که میبینید ابدیست، بدانید که ازلی هم هست، منطور نه این وجودش. این وجودش مال مقطعیست که در اون مقطع حادث میشه بعد هم زائل میشه. ما وقتی میبینیم این وجود از همون گرفته میشه.
اسمانیت الوجود و روحانیت البقا.
خب بله، اون روحانیت البقا چیزی هست. بله جسم. ببینید من دارم این عرض میکنم، حدوثی که برای این وجود است دلیل بر این است یا شاهد بر این است که این وجود معدوم خواهد شد. این وجود، نه اون وجودی که در بالمعال به دست خواهد آورد که وجود برزخی یا وجود اخروی است. شاید
به صورت اعلام مالکتی که این تربیت میکند حرف شما را، یعنی باقی صورت این صورت از بین میره، این صورت که داره این صورت از بین میره چون حادث بوده بقا هم نداره.
ما البته اینو نمیخوام بگیم، ما معتقدیم که این صورت باقی میمونه. یعنی ما که یعنی صدرا مشانه صدرا معتقده که این صورت باقی میمونه. این خودش بحث طویلی داره، بحث طویل و زیلی داره، واردش نشیم بهتره، ربطی به بحث ما نداره. پس توجه کنید، اگر چیزی حادث شد باید زائل بشه. حرکت قصری حادثه، باید زائل بشه، چه تو خلا چه تو غیر خلا. پس باید یه راهی برای زبانش پیدا کنیم. این که الان تلاش میکنه که حرکت قصری در خلا رو زائل کنه به خاطر این قاعده است. این یه قاعده که قبولش دارن. قاعده بعدی که این اشاره کرده بودم قبلا، شما میفرمایید چرا باید این حرکت متحرکی که در خلا انجام شده به سکون منتهی بشه، به توقف منتهی بشه؟ چرا اینطوره؟ جواب دادم، یکی به خاطر اینکه حرکت حادث بود، حرکت حادث باید زائل هم بشه، نمیتونه ابدی باشه. این یک جواب بود. جواب دیگه اینه که اشاره کردم قبلا که در نمط شیش اشارات هم با طی چندین فصل ثابت کردم که قوای جسمانی محدود و تأثیرند، محدود و تأثیر، یعنی یا به تعبیر خودشون متناه تأثیرند، یعنی تأثیرشون متناهی است، یه زمان تأثیر تموم میشه. اینو ثابت کردن در جای خودش و قاعده است مقبول پیششون که قوه جسمانی متناهی تأثیر، قوه مجرد نه. قوه مجرد میتونه نامتناهی باشه و قوه جسمانی متکی به مجرد هم میتواند نامتناهی باشد. یعنی نفس فلکی که قوه جسمانی است حرکت ابدی صادر میکنه، ولی چون متکی به عقل است، چون متکی به عقل است که مدبر این فلکه. اگر متکی به عقل نبود این نفس هم نمیتونست، چون جسمانی است نمیتوانست حرکت ابدی برای فلک درست کنه. حالا که برای فلک حرکت ابدی درست میکنه به خاطر اینه که دائما داره از اون موجود عقلی و موجود مجرد کمک میگیره. پس قوه مجرد نامتناهی تأثیره، ولی قوه جسمانی متناهی تأثیره. الان این قوه‌ای که در جسم است و جسم رو به حرکت قصری داره متحرک میکنه و ادامه میده حرکتش رو، قوه جسمانیه. اگر قوه جسمانی متناهی تأثیره باید یه جا توقف کنه. طبق قواعد خودشون میگن باید توقف کند. من که عرض کردم وجدان، پشترش بلا فاصله گفتم وجدانو من میگم، اینا نمیگن. اینا نمیگن ما وجدان کردیم که این جسم ساکنه. اونا خلا رو قبول ندارن. وقتی چطوری حرکت تو خلا رو یا سکون در خلا رو وجدان کرده باشن؟ اون تعبیر من بود که تعبیر نادرستی بود. خودشون میگن ما میدانیم که این حرکت متوقف میشود طبق قواعدی که داریم، پس باید برای توقفش فکر کنیم، یعنی قوه رو اعدام کنیم. قوهش اعدام نشد، بیان کردیم که قوه اعدام نشد. من نمیتونیم قوه رو موجود بذاریم تا ابد حرکت بده، چون قواعد ما اجازه نمیده. پس باید یه فکری بکنیم که قوه اعدام بشه، اما نه از طریق گذشته، از طریق مباحث گذشته، بلکه از این طریق که این قوه برخورد میکنه با مقاومات، اون مقاومات تضعیفش میکنن، وقتی تضعیفش شدن بالاخره متوقفش میکنن و از بین میبرندش. اون مقاومات تو خلا موجودن، پس خلا خلا نیست، ملأه. آخر سر خلا رو به ملأ منتهی کرد با این بیان که
هست.
بله.
همین قاعده کافیه. چرا
بخوام خلل
ملع کنم؟ همین قاعده کافی بود.
نه، این قاعده
در خلل هم بخاطر این قاعده حرکت هست، ولی حرکت محدود بود. چرا بخوام حرکت در خلل کلا بردارم؟
حرکت در
خلل نیست.
این قاعده رو که نمیخواد نتیجه منتج این نتیجه بیه. قاعده می
مقاوم درست میکنه.
شما میفرمایید که این قاعده خودش اقتضا میکنه، قاعده که میگه قوه جسمانی متناهی تأثیره، خودش اقتضا میکنه که حرکت در خلا بالاخره متناهی بشه، چون قوهی که داره این خلا رو ایجاد میکنه متناهی تأثیره، پس حرکت در خلا باید متناهی بشه. اگر همین قاعده اقتضا میکند تناهی حرکت رو، چرا ما میخواهیم قوه رو از طریق مقاومات اعدام کنیم و بعدم خلا رو تبدیل به ملع کنیم؟ چرا میخوام این کارو بکنیم؟ باید مراجعه کنید به دلیلی که برای این تناهی قوه جسمانی گفته شده. برای تناهی قوه جسمانی گفته شده، اونجا ملاحظه میکنید که مقاومات دخالت میکنند و الا اگر قوهی باشد که مقاومی از درون و بیرون نداشته باشه، اونم میشه مثل قوه مجرد و تأثیرش دائمی میشه. این قوه بله
اختزاش محدوده،
بالاخره اختزاش محدوده، اما به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر حلولش در ماده، یعنی به خاطر داشتن این مادهی که البته اگه یکتون باشه دو تا بحث توی همین تناهی تأثیر قوه جسمانی داشتیم، یکی این که اون قوه قصری باشد، یکی این که طبیعی باشه. اونجا مراجعه کنید جوابتون هست. دو تا بحث داشتیم، یکی این که این قوه طبیعی باشه که اون ماده خود این قوه نتونه مانع بشه، یکی هم حرکت قصری باشه که این مادهی که این قوه خودش در او قرار داره خود این ماده مقاومت میکنه، چون حرکت حرکت قصری، حرکت طبیعی نیست، خود این ماده مقاومت میکنه. اون دو تا بحث شد، اونجا مراجعه کن جوابتون هست.
این قاعده مربوط به چیه؟ ملعه دیگه، مربوط به خلعه نیست.
بله، مربوط به ملعه، ولی نه، مربوط به ملعه نتیجهش تو ملعه ظاهر میشه، ولی در خلعه هم هست. حالا این قاعده دوم قبول نمی کنید؟ قاعده اول خیلی مهم نیست، ما دو تا قاعده داریم، دستمون بازه. قاعده دوم قبول نکنید، اختصاصش بدون به ملع. قاعده اول که دیگه اختصاص به ملع نداره تمام. صفحه 133 هستیم، سطر 15. و این کان لا یفعل به ملاقاتن، اگر این سبب مؤذن با ملاقات اعدام نمی کند قوه را و تأثیر نمی کند، بل یکون شیئا من الاشیاء، این سبب که بیرون از متحرک است، شیئی از اشیاء است که یؤثر علی المباینه، این سبب بیرون از متحرکه و با ملاقات هم اثر نمی کنه، با مباینت اثر می کنه، یعنی از اون دور می تونه تأثیر خودشو بذاره. لازم نیست بیاد خودشو بچسبونه به متحرک و قوه موجود در متحرک رو اعدام کنه، بلکه از بیرون می تونه این اعدام رو انجام بده. اشکال ما در این صورت اینه، فما بالو، فما بالو جواب اینه، اگر این فرض رو بکنید ما به شما جواب به شما اشکال میکنیم که فما باله لم یؤثر فی اول الامر، چه میشود این سبب رو که در اول الامر اثر نکرد؟ چرا اولی که این قوه داشت جسم در خلا حرکت میداد این سبب معدم اثر نکرد و قوه رو اعدام نکرد و جسم متوقف نساخت؟ شما جواب میدید یا موجود نبود که بخواد اثر کنه یا موجود و فعال نبود. میگیم پس برای وجود گرفتنش یا برای فعال شدنش احتیاج به سبب دوم داریم، در سبب دوم نقل کلام میکنیم، احتیاج به سبب سوم داریم. درست همون اشکال تسلسلی که در فرض وجود سبب مؤدم فی الجسم المتحرک داشتیم، اینجا هم همون اشکال رو مطرح میکنیم. و یکون الکلام علیه کل کلام و فی سبب لو کان فی الجسم، کلام بر این فرض همون کلامی است که در اونجایی که سبب در خود جسم وجود داشت، سبب این سبب مدم در خود جسم وجود داشت گفتیم، اونجا گفتیم تسلسل در اسباب لازم میاد، اینجا کلام همون کلامه، یعنی میگیم تسلسل در اسباب لازم میاد. همون اشکالی که در اون فرض کردیم در این فرض میکنیم. اون فرض چی بود؟ اون فرض این بود که از سبب کان فل جسم، یعنی فل جسم المتحرک، اون سبب مادم تو جسم متحرک بود. در اون فرضی که سبب مادم تو جسم متحرک بود اشکال تسلسل اسباب رو گفتیم، در این فرض هم اشکال تسلسل اسباب رو میگیم. خب سبب مادم تا اینجا رسیدگی شد و معلوم شد که وجود نداشت، ولی باید وجود داشته باشه، ما یه سبب مادمی باید داشته باشه. اون سبب مادم چیه؟ ناچاریم که سبب مادم رو عبارت از تواتر مقاومات بگیریم، یعنی این قوه در مقابل مقاومی قرار میگیره ضعیف میشه، بعد در مقابل مقاوم دوم قرار میگیره ضعیف میشه، در مقابل مقاوم سوم همینطور هی ضعیف میشه بر اثر تواتر مقاومات تا معدوم میشه. خب اگر این باشه که خلق شد ملع و ما هم دنبال همینیم، پس سبب مادم رو قبول کردیم، قوه در این جسم متحرک واقع می شود ولی بعدا معدوم میشه. سبب مادمش اینایی که گفتیم نیست، سبب مادم همون مقاومت هاست. خب اگر مقاومت در خلأ باشد معلوم میشه خلأ ملأه، چون چیزی توش هست که داره مقاومت میکنه و مطلوب ما همینه. توجه شدید سبب مادم رو منحصر کرد به همین سبب اخیر. وقتی منحصر شد باید همین سبب اخیر رو قائل بشیم، این سبب اخیر خلع رو ملع میکنه، باید به لازمش که تبدیل خلع به ملع تم بدیم، یعنی قبول کنیم که خلع نداریم همه جا ملعه. بل الاولا ان یکون تواتر المقاومات علی الاتصال هو الذی یسقط هذه القوه و یفسدها. اولا این است که پی در پی انجام گرفتن مقاومات اسقاط این قوه می کند. علل اتصال، علل اتصال رو دو جور می تونیم معنا کنیم، یکی این که تأکید تواتر باشد، یعنی اینطور نیست که یک بار مقاومتی حاصل شده باشه بعد قوه دیگه رها شده باشه، بلکه مقاومتی پشت مقاومتی متصلن دائما میاد تا بالاخره قوه را از کار بندازه، ولی قوه یک بار با مقاومت برخورد کنه یه مقدار کند میکنه دوباره که مقاوم دست برداش کار خودش انجام میده. اما اگر تواتر مقاومت بود بالاخره قوه از کار میفته. پس اتصال همون تواتر رو تأکید میکنه، این یه معنا برای اتصاله. یه معنای دیگه که شاید این معنا درست باشه و همین رو خود ابن سینا اراده کرده باشه، علل اتصال یعنی وقفه ای نمیفته تا قوه در اون وقفه بتواند خودش رو دو مرتبه تقویت کنه یا دو مرتبه تأثیرش رو شروع کنه. پی در پی و به طور متصل تضعیف از ناحیه مقاوم میاد و این قوه تضعیف میشه تا آخر سر از بین بره، که علل اتصال یعنی حتی مهلت تقویت به این قوه داده نمیشه. پشت سر هم مقاومت به ضربه میزنن تا از کار بندازنش. هو الذی یسقط هذه القوه و یفسدها، این تواتر مقاومت است که این قوه رو اسقاط میکنه و فاسد میکنه. اینجا هم توجه کنید یسقطو گفته و یفسدو گفته. میتونیم بگیم یسقطو یعنی ضعیفش میکنه، سقوطش میده از اون نیروی اولیه. یفسدو یعنی زائلش میکنه. چون میدونید که بحث ما هم در ضعف قوه بود هم در انعدام قوه بود. خب در اینجا میتونید یسقطو رو اشاره به ضعف بگیرید، یعنی قوه سقوط میکنه نه زائل میشه، و میتونید و یفسدو رو اشاره به معدوم شدن بگیرید. و با بحثمون هم سازگاره که یسقطو به معنای سقوط باشه، نه از بین رفتن، یعنی به معنای ضعف باشه، یفسده به معنای از بین رفتن باشه. این یک احتمال، ولی این احتمال تایید نمی کنی. با اینکه احتمال خوبیه ولی تاییدش نمی کنی. یفسده رو عطف تفسیر بر یسقط قرار میدی، چون ابن سینا داشت این چنین بحث می کرد که اعدام رو بحث کنیم تا ضعف روشن بشه. ایشون بحث از ضعف نمی کرد، خودش اول گفت ما بحث در ضعف رو به خود شما واگذار میکنیم، بحث در انعدام قوه رو مطرح میکنیم. اصلا تمام بحثش در انعدام قوه است، بحث در ضعف نداره که ما یسقطو رو مشیره به ضعف بگیریم. پس خوبه که یفسدو رو عطف تفسیر بگیریم برای یسقطو. اینجا سقوط به معنای سقوط از قوت نیست، سقوط از اصل وجوده که مرادف با فساده.
اگر نه هر
فاق رسن که یفسدو ها میاد، بله؟ اگه اثبات
معنی
تزدیک بود باید یفسدو، حالا شاید بله معلوم نمیشه. و هازا لایمچن یعنی این که مقاومات قوه رو اسقاط کنن و فاسد کنن ممکن نیست الا این که حرکت در خلاء سر واقع نشود. ولی اگه حرکت در خلاء سر واقع بشه مقاومتی وجود نداره، اصلا مقاومت نیست تا چه برسه به تواتر و مقاومت. پس باید حرکت در خلاء سر انجام نشده باشه و اونی که شما فکر میکردید خلاء این باید ملع باشه. یادتون از ابن سینا اولی که وارد این بحث شد این چنین گفت اون حرکت قصری یا به توسط قوه ای ادامه پیدا می کند یا به توسط ملاقات جسم. اول بحث امروز هم من این تکرار کردم. وقت ملاقات جسم هم عبارت بود از ملاقات هوا که یا از جلو می کشید یا از عقب هل می داد، که اینه یادتون از مطلبی بودن که مطلب شدن. پس سه تا بحث بود، یکی این که یا دو تا بحث بود، یکی این که قوه ادامه دهنده ی حرکت قصری باشد، دیگر این که جسمی که ملاقات میکنه حالا چه از جلو بشه چه از عقب بول بده اون جسم ملاقات کننده سبب ادامه حرکت باشه. این دو تا مطلب رو مطرح کرد، یعنی دو تا قسم رو مطرح کرد. در قسم اول بحث طولانی کرد، حالا میخواد وارد قسم دوم بشه. چون میخواد وارد قسم دوم بشه و بحث قبلی طولانی شده، باید اعلام کنه یه جوری که من میخوام وارد بحث دوم بشم، و الا ما نمیتونیم به آسونی بفهمیم، با زحمت میفهمیم. من با آسونی نمیفهمیم که اینی که الان میخواد وارد بشه ادل اونیست که تا حالا در بارش بحث میکرد. برای این که به ما بفهمونه که من این ادل رو تموم کردم میخوام وارد ادل بعدی بشم، میگه هازا اذا کان سبب الحرکه قوتن. این مباحثی که در حدود یه صفحه یا کمتر از یه صفحه مطرح کرده بودیم، در صورتی است که سبب حرکت قصری قوه باشد، یعنی سبب ادامه حرکت قصری قوه باشد که اون قاصر در این جسم متحرک ایجاد کرده. خب دیدید که این سبب رو رسیدی کردیم، بالاخره خلا ملع شد. فا این کار نه سبب، حالا از اینجا وارد اون شق بعدی و احتمال بعدی میشه. فا این کان سبب جسمن ملاقیان که یحرک، اگر سبب جسمی باشد که ملاقات کند با این متحرک و بر اثر ملاقات این متحرک رو حرکت دهد. حالا یا از جلو او را بچشد یا از عقب او را دفع کند. چشیدن رو من عرض کردم، من دارم بیان میکنم، خود ایشون نمیگه از جلو بچشد، میگه این جسم این متحرک رو حمل کند. اون وقت چون جذب و با هم یکی کرد، من به جای هم گفتم کشش، ولی خود ایشون کشش رو نگفته. اینجا هم همینجور میگه علا سبیل حملن و دفعه، یعنی یا اون جسم ملاقی حمل کند این متحرک رو که من ازش تعبیر کردم بکشم، یا دفع کند یعنی هل بده. کتاب داره علا سبیل حملن و وزن، که حمل و وزن می شود یکی، حمل و وزن دوتا نیست. وزن یعنی قرار گرفتن این متحرک در این جسم ملاقی، که نتیجهش این است که جسم ملاقی او را حمل کنه، پس حمل و وزن یکی میشه. بنابراین نسخه. اما در نسخه دیگه داریم و دفعه، علی سبیل حمل و دفعه. خب این درسته، خوبه، چون دو تا شخو شامل میشه، هم حمل شامل میشه که این جسم متحرک روی هوا سوار بشه و به توسط هوا ادامه حرکت بده، یکی هم که دفع شامل میشه، یعنی هوا از پشت سر این جسم متحرک رو هل بده. و چون قبلا هر دو قسم گفته بودیم، پس نسخه دفع ترجیح داره بر نسخه وز. نسخه وز غلط نیست، ولی همه شهور رو نداره، نسخه دفع بهتره. در پاورقی هم نوشته در نسخه تهران دفع، اون نسخه تهران هم نسخه صحیحه، تقریبا صحیحه. خب حالا اگر سبب این جسم ملاقی بود که علی سبیل حمل و دفع حرکت داد، این اشکالش چیه؟ ایشون اشکال نمی کنه مثل اشکالات شما، نمیگه این چنین اتفاقی نمی افتد، نمیگه نمیشه که جسم بر هوا سوار شود و با حرکت هوا حرکت کند، نمیگه نمیشه، قبول داره که میشه، و نمیگه نمیشه که هوایی پشت سر این جسم را هل بده، اینم قبول داره که میشه. ولی اشکالی که میکنه اینه، میگه بر میگرده، این بحث ما بر میگرده به اون بحثی که چند جلسه قبل گذروندیمش. یادتون باشه اینطور گفتیم، گفتیم قاصری که میخواهد حرکت قصری در جسم ایجاد کند دو حالت دارد، یا همراه اون متحرک میرود، یا نه اون متحرک رو پرتاب میکند و خودش همراهش نمیره، نیروی در اون متحرک ایجاد میکنه. مثال زدیم به این که شخصی سنگ رو دستش میگیره، خودش حرکت میکنه، خب سنگ هم ناچار حرکت کنه. اینجا قاصر که این شخص است، همراه مقصور یعنی اون سنگ متحرک داره حرکت میکنه. بعد فرض دوم این بود که قاصر همراه مقصور نره، مفارق باشه از مقصور، نه ملاقی باشه با مقصور، که تمام بحث اخیر ما همین بود دیگه، در این فرض بود که قاصر مفارق باشد از مقصود. حالا ایشو میفرماد اگر شما اون سببی رو که محرک و ادامه دهنده حرکت قصری است عبارت از این جسم ملاقی بگیرید، خود این جسم ملاقی میشه قاصر، و قاصر ملاقی نه قاصر مفارق. الان بحث ما در قاصر مفارق بود. اگر شما این فرض رو مطرح کنید، بر میگردید به بحث قبلی ما که قاصر در اون بحث مغلاقی بود نه مفارق، و ما اونجا اون چرا که لازم بود بگیم گفتیم، اینطور گفتیم این قاصر خودش داره حرکت میکنه، پس همونطور که اون مقصور متحرکه، این قاصر هم متحرکه. وقتی این قاصر متحرک، حرکتش یا باید قصری باشه یا باید طبیعی باشه یا باید نفسی باشه. قصری رو گفتیم اگر باشه که تسلسل لازم میاد. این قاصری این قاصر رو قصر میکند، قاصر دیگر این قاصر بعد قبلی رو در قصر میکنه، تسلسل در قصر لازم میاد. و اینکه تسلسل در قصر نباشد، بیا باید این حرکت قاصر رو، حرکت مقصور که حرکت قصریه، حرکت قاصر رو یا باید نفسی بگیرید یا طبیعی بگیرید. نفسی بگیرید، طبیعی بگیرید، شدت و ضعف داره، ایجاد میل میکنه، میل شدت و ضعف داره. وقت شدت و ضعف باعث میشود که ما سه نوع حرکت بتونیم تصویر کنیم، یکی در خلا، یکی در ملأ غلیظ، یکی در ملأ رقیع. وقت برمیگرده مطالب به همونه که قبلا گفتیم، لازم میاد حرکت در خلا با حرکت در ملأ رقیع از نظر زمان مساوی باشن و این محضور ماست، چون در حرکت طبیعی این محضور داشتیم. حالا اگر این حرکت قاصر رو شما به حرکت طبیعی یا حتی به نفسانی برگردونید، همین محضور دوباره زنده میشه. پس اگر شما اون محرکی رو که در بقا دارد، متحرک قصری رو حرکت میدهد، عبارت بگیرید از اون جسم که حالا یا دفع میکند یا میکشد، چون اون جسم ملاقیه با این متحرک است، این بحث ما بر میگرده به بحث قبلی ما. یعنی این بحثی که ما در فرض مفارق بودن قاصر داشتیم، بر میگرده به فرضی که در اون فرض قاصر مقارنه، و ما اشکالات رو در اون فرض گفته بودیم، همون اشکالات اینجا میگریم. فَإِنْ كَانَ سَبَبْ جِسْمًا مُلَاقِيًا که يُحَرِّكُ عَلَى سَبِيلِ حَمْلٍ وَدَفْعٍ رَجَعَ الْكَلَامُ إِلَى سَبَبِ الْمُقَارِنِ کلامی که ما در سبب مفارق داشتیم برمیگرده به اونی که در سبب مقارن گفتیم. فقط قیل فیه ما قیل، در سبب مقارن هر چیزی که لازم باشه گفته شود گفته شد، اونجا اشکالات رو وارد کردیم، همون اشکالات رو اینجا میگیریم. پس این فرضم باطل میشه با اشکالاتی که در اون فرض قبلی گفتیم، یعنی در فرض مقارن بودن گفتیم. پس هیچی باقی نمون برای ادامه حرکت این جسم متحرک به حرکت قصری تو خلا، هیچی باقی نمون. پس باید بگیم حرکت قصری در خلا انجام نمیشه.
چون از خلافت مده اگه خلا میشه،
خب بگه خلاف فرضه درست گفته، اما بگه بر میگرده به اون فرض قبلی و اشکالات فرض قبلی رو داره بهتره. میتونست بگه خلاف فرضه
در فرض ما این جایی همین که تسلسل میشود باطل میشود، که نیدام از که اینجا باید ملعب باشد، اونجا یک ملاقی چیز سربیرونی ملاقی نیست، اونجا گفت تسلسل داده میاد، بعد دوباره نیدام باید ملعب باشد، این همون تسلسل کافی نیست باید ملعب.
اون ملاقی که اونجا گفت با ملاقی که الان داره میگه فرق میکنه، اون سبب معدن بود، ملاقی بود. اونی که الان اوائل بحث امروز خوندیم یا شاید اواخر بحث دیروز خوندیم، سبب معدن رو ملاقی کرده بود. اینجا سبب معدن رو ملاقی نمی کنه، سببی که داره حرکت قصری رو ادامه میده ملاقی میکنه، این فرق میکنه با ملاقی. الان چند خط قبل بحث از ملاقی داشت، ولی سبب مودم رو میگه ملاقیه، سببی که مودم قوه باشد ملاقیشون، و قوه مدیم حرکت بود، ادامه دهنده حرکت قصری بود، این ملاقی سبب ادام کننده او بود. اما در اینجا فرض میکنه که مدیم حرکت قصری نه قوه است بلکه سبب ملاقی است. این سبب ملاقی که الان فرض میکنه سببی است که ادامه دهنده حرکته. اون سبب ملاقی که در چند خط قبل فرض کرده بود سببی است که مودم قوه بود. تو تا فرق میکنه با هم؟ خب آخه اون یه فرض دیگه بود، اونجا بگه تسلسل لازم داره. خب درسته، اینجا نمیتونه بگه تسلسل لازم داره.
نه چی؟ صفحه قبل
صفحه قبل همین بحث امروز رو میگه دیگه، بحثی یه روش رو کردیم جواب دادم دیگه، اون سبب مادم بود، اون جسم ملاق، اون جسم ملاقی که محضورش تسلسل بود که اول بحث امروز خوندیم و دیروزم باز اشاره کردیم، این سبب مادم بود. این سببی که الان ما داریم دربارش در این اخیر داریم بحث میکنیم، فعن کان از سبب، این سبب مادم نیست. فعن کان از سبب برای ادامه حرکت متحرک قصری، اون سببی که قبلا خوندیم مادم بود نیست.
این بحث چی بود؟ بحث که سبب مادم بود، ما بوده تسلسل کافی نیست برای ادامه حرکت چی باشد؟ باید ما مانع داشته
باشیم؟ نه، این ادامه شما بلل اولا رو میپرسید، بعد الاولا ان یکون تواتر المقاومات، اینو میپرسید که چرا این عبارت ادامه داد. این دنباله این فرض اخیری که ما اول بحث خوندیم نیست، این نتیجه گیری از کل مباحثه. وقتی روشن شد هیچ کدوم، این بل الاولا اینو میگه، وقتی روشن شد که هیچ کدوم از این سبب های مودمی که گفتیم مؤثر نیستند و در این حال میدانیم که حرکت این قصری هم در خلل متوقف میشه، پس باید سبب مادم دیگری رو در نظر بگیریم. اون سبب مادم دیگه تواتر مقاومت. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ این بلل اولا دنباله شقه اخیر نیست، نتیجه همه شقوق قبلیه. یعنی وقتی رو ثابت شد که هیچ یک از اون فرضهای قبلی نمیتواند سبب مادم رو به ما ارائه دهد، پس باید بگیم سبب مادم دیگری داریم و اون سبب مادم دیگر تواتر مقاومت. فبین ان لا حرکت قصریتن مفارقتن للمتحرک او مقارنتن ایا فی خلع انصف. نتیجه تمام مباحث گذشته رو که در ظرف 3-4 صفحه خونده بودیم داریم میگیره. یادتون باشه وقتی دلیل چهارم بر نفی خلع رو شروع کردیم اینطور گفتیم، خلع مکانیست که پر نشده و میتواند پر شود، پس باید خصوصیت مکان رو داشته باشد. خصوصیت مکان این است که بتوان در او حرکت و سکون واقع شود. پس خلا هم اگر وجود داشته باشد با توجه به اینکه مکان است، باید در او حرکت و سکون انجام شود. بعد گفتیم ولی حرکت انجام نمی گیرد، نه حرکت طبیعی مستدیر، نه حرکت طبیعی، اول گفتیم نه حرکت مستدیر که ارادی است، بعد گفتیم نه حرکت طبیعی مستقیم و نه حرکت قصری، هیچ کدوم از این سه تا انجام نمیشه. همین رو اثبات کردیم. حالا که اثبات کردیم روشن شد که در خلا هیچ نوع حرکتی واقع نمیشود. بعدم اضافه میکنیم که هیچ که سکون هم حاصل نمیشود. نتیجه میگیریم پس خلا خصوصیات مکان رو ندارد. وقتی خصوصیت مکان رو نداشت پس مکان نیست. اگر مکان نباشد با توجه به اینکه چیزی دیگه نمیتونه باشه، پس میگیم اصلا نیست. خلل و مکان بودنشو نفی میکنیم و اصل وجودش نفی میشه. خب نتیجه بحثای گذشته ما این شد که هیچ حرکتی در خلل نیست. فبین ان لا حرکت قصریه، اینو من زود گفتم، این نتیجه این بود که حرکت قصری نیست. بعد ایشون در خط بعد میگه روشن شد که هیچ نوع حرکتی نیست، هم قصری نیست، هم طبیعی نیست، هم مستدیر نیست. فبین ان لا حرکت قصریتن، روشن شد که حرکت قصریهی چه این قاصر مفارق باشد با متحرک یا مقارن باشد با متحرک، حرکت قصری در خلای صرف نداریم. روشن شد که ما حرکت قصری در خلای صرف نداریم، چه این حرکت قصری باشد که قاصرش مفارق متحرکه یا قاصرش مقارن متحرکه. هر دو رو بحث کردیم و روشن شد که حرکت قصری به هیچ یک از دو قسم نداریم. عبارت نوشته حرکتن قصریتن مفارقتن، مفارق رو غلط نوشته، اصلاحش کنید. فقط وضح به ما قلنا که خلع لا حرکت فیه، این نتیجه کلیست دیگه. اولی نتیجه حرکت نفی حرکت قصری بود، این فقط وضح نتیجه کل مباحثه. فقط وضح به ما قلنا که خلع لا حرکت فیه، لا طبیعیه و لا قصریه، حرکتی در خلع نیست، نه حرکت طبیعی و نه حرکت قصری. فنقول ولا سکون فیه، از اینجا شروع میکنه به این که سکون هم در خلع نیست. بیان مطلب رو توجه کنید که چرا سکون نیست. سکون با حرکت رابطه عدم و ملکه دارد. سکون عدم الحرکت است، اما من شأنه ان یکون متحرک. سکون جایی اتفاق می افتد که اونجا حرکت امکان دارد. اگر در جایی حرکت امکان نداشت، سکون هم امکان ندارد، چون رابطه عدم ملکه دارن. قانون این رابطه این چنین می گوید که هر جا ملکه امکان داشت، اگر سببی برای ملکه نبود، عدم الملکه حاصل می شود. اما جایی که ملکه امکان ندارد، چه سبب باشد چه نباشد فرق نمی کنه، عدم ملکه، عدم نمیشه گفت عدم حاصله، نمیشه گفت عدم ملکه حاصله. در خلع ایشون میگه در ملع، اگر حرکت در ملع امکان نداشت، سکون هم در ملع امکان نداره. در یه ملع این مثلا حرکت امکان نداشت، فرض کنید که در افلاک ما بخوام حرکت کنیم، فلک رو بشکافیم، از اینجا عبور کنیم، این چنین حرکتی وجود نداره، امکان نداره. خب عدم حرکت که سکون اونجا امکان نداره، یعنی ما نمیتونیم بریم اونجا ساکن بشیم، همونطور که نمیتونیم حرکت کنیم عبور کنیم. جایی که حرکت ممکن نیست، اگر ملع باشد، وقتی حرکت ممکن نبود، سکون هم ممکن نیست. بعد ایشون میفهمه در خلا هم همینطوره، در خلا الان بیان شده که حرکت موجود نیست، از قابلیت حرکت نیست. اگر در ملع در خلا قابلیت حرکت نیست، پس قابلیت سکون هم نیست. از کدام اولی که وارد بحث میشدم، از کدام که ایشون سکون رو خیلی راحت نفی میکنه، حرکت رو طولانی بحث میکنه تا نفیش کنه، ولی سکون رو خیلی راحت نفی میکنه. میفهمد فنقول و ولا سکون فیه، سکونی در خلا نیست. وزاله یعنی نبود سکون در خلا به این جهت است که کما ان الذی یسکن هو آدم الحرکه به منشنهی از یتحرک، هر چیزی که ساکن می شود فاقد حرکت است، ولی به شرطی که شأنش این باشد که حرکت کند. هر ساکنی آدم الحرکته، ولی شأن حرکت رو داره. چون چنین است کزاله، یعنی در ملع این چنینه، یعنی اصلا به طور کلی حالا ملع و خلع مطرح نمی کنیم، به طور کلی این چنینه که سکون عبارت از عدم الحرکت است در مورد شیئی که قابلیت حرکت رو دارد. حالا در خلع میگه کزاله الذی یسکن فیه، ضمیر فیه به خلع برمیگرده، اون شیئی که میخواهد در خلع ساکن شود، هو الذی تعدم فیه الحرکه، چیزی است که در او حرکت معدوم شده. ضمیر فیه رو به خود همون الذی برگردونده، چیزی است که حرکت در اون چیز معدوم شده. میتونید تعدما بخونید، بگید چیزی است که از دست داده فیه در خلا حرکت را، ضمیر فیه دیگه به خلا برمیگرده. اگر تعدما بخونید، ضمیر فیه به خود الذی برمیگرده. اگه تعدما بخونید، ضمیر فیه رو به خلا برگردونید، هر دوش هم درسته. چزالک الذی یسکن فیه یعنی فی خلا، چیزی است که حرکت در اون معدوم شده، ولی شأنش این است که می تواند حرکت کند فیه، یعنی در خلا. بهتر اینه که همه ضمیرای فیه رو، این ستا رو همه رو به خلا برگردونید. چزالک الذی یسکن در خلا، هو الذی تعدم در خلا حرکت رو، ولی شأنش این است که یتحرک فی خلا، در حالی که بالخلا لیس من شأنه ان یتحرک فی خلا، شأنش این نیست که حرکت درش انجام شود، پس شأنش این نیست که سکون در او انجام شود. با این بیان ثابت شد که سکون هم در حرکت در خلا حاصل نمیشه، همونطور که حرکت حاصل نمیشه. و دلیل اینجا تموم شد، دلیل چهارم تموم شد. بریم اول فصل رو ملاحظه کنیم. من برای پیش مطالعه عرض میکنم اول فصل رو بیارید. اول فصل صفحه 123 بود، 10 صفحه قبل یا 11 صفحه قبل. اول فصل رو ملاحظه کنید، بشمارید از خطای اول فصل. خط سوم و چهارم رو ملاحظه کنید، سوم و چهارم از اول فصل. و ان یکون جوهرن، و ان یکون کمن، و ان یکون جوهرن. بعضی ها خلع رو قائل شدن و مدعی شدن خلع کمه، و ان یکون جوهرن. بعضی ها قائل به خلع شدن و گفتن جوهره. این دوتا مورد نظر من نیست. بعد عبارت اینه و ان یکون لهو قوتون فعالتون. بعضی ها قائل شدن که خلع موجوده، قوه فعالم داره. قوه فعاله یعنی قوه جاذبه و قوه دافعه. اونجا که این مطلب رو میخوندم گفتم بعداً به این بحث میپردازم. صفحشم البته نه اونجا، یکی دو روز بعد صفحشم تعیین کردم. الان به این بحث رسیدیم در همین صفحه 134، همین خطی که الان بهش رسیدیم. قد بلغ من قلوب بالقائلین بالخلع فی امره انجع له قوتن جاذبتن و محرکتن. بعضی ها برای خلع قوه جاذبه قرار دادن، بعضی قوه دافعه قرار دادن. این همون قوتون فعاله است که اول فصل گفتیم و گفتم توضیحش بدن میاد. از اینجا که میخوام شروع کنیم، قد بلغ من قلوب القائلین تا آخر فصل بحثمون در همینه. بله بحثمون در همینه. دو سه خط آخر شانه یادم نمیاد، ولی بقیه بباعث همینه. انشالله از جلسه آینده واردش میشه.